دست و زمان نداریم با خداحافظی کنم. آقا جان، آقای کربلایی، آقای کریمی
جانم.
شما دو تا 500 سه تا 4 تا 500 تایی داشتی میشه 2 میلیون. خب دو تا 1 میلیون هم خودت گرفتی شدش چند 4 میلیون تومان. بعد 5 به 4 میلیون امتیاز، بعد 5 میلیون امتیاز میگرفتین. شما یه بار دیگه 100 درصد میتونین تو مسابقه ما شرکت کنین. خوبه؟
ما چاکر شما جایزه بگیرم چیه؟
نه دیگه، جایزه 4 میلیون، جایزه پوچه.
آها، حتما باز 5 میلیون برسه.
آره، بعد 5 تا بگیری.
خوشحال میشم.
حله 100 درصد دوباره شرکت میکنی برادر. خانم کربلایی، درود بر شما. خانم کربلایی ببخشید ما شوخی کردیم، ما مثل خواهر من بزرگوارید، زنده باشید. شما 1 میلیون گرفتی با 500، 1 میلیون و 500. درود بر شما، خوب بودید، با خانواده عالی بودین.
مرسی.
زنده باشید.
برنامه خوبتون.
سلامت باشین، به پدر مادر محترم سلام برسونید. خداحافظ شما.
خداحافظ.
تا فردا سر ساعت 14 خدا نگهدار.
خط
بوشا رو میشناسی، همون که دوسته، با ذرت پف کرده یه بی پوسته، بوشار لینا اختراع ایرون، هر جای دنیا رفته لف و خندون، بوشار لینا خوشمز از چه عالی، بوشار لینا ذرت و خوشحالی.
اختراع ایرانی اختراع جهانی شد. بالینا خوشحالینا.
حاضر شدی پسر؟
روزای اول مهر همیشه برامون خاطره است. عکساتون رو با بیسکویت مادر برامون بفرستید و به قید قرعه دوچرخه جایزه بگیرید. عدد یک را به شماره 3011-55 ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به مسابقه برای شما فرستاده بشه. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین غذا شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان
ربه شیشه ی چین چین.
جوبین گلگی یادته که باشیدی، چه مزه ای داشت چه میچسبی، جوبین رگون بخور روش زون، جوبین تا دست خودتا برسون، آرامش بخشه جوبین رگون، رگون با جوبین اخما تو با میکنه، جوبین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز، جوبین ریحون،
بیسکویت جوبین ریحان.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بیسکوت هارد، بیسکوت هارد،
نیکا بیسکوت هارد، با شکلات بیسکوت هارد، حس نشاز بیسکوت هارت، تو هم بردار جانی بسیار،
بیسکوت هارت قلبی نیکا دلبری میکنه.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر،
دلپذیر.
زنگ میخوره زنگ رفاه، بچه ها شاد و رو به راه، فصل حساب و هندسه، وقت خرید مدرسه، خط کش و دفتر و مداد، طرح‌های نو، رنگ‌های شاد، خوراکی‌های خوشمزه، چیله شدن تو قفسه، خریدمون چه ساده شد، کولمونم آماده شد، یه کول بار مدرسه که از رفاه میرسه،
فروشگاه‌های زنجیره رفاه.
به
نام خداوند عزیز و مهربان، عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه شما هممیهنان ارجمند، به ویژه شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی جوان. افتخار داریم که در هشتمین روز از ماه مهر، اولین ماه فصل دلنگیز پاییز، همراه شما هستیم با برنامه‌های شبکه رادیوی جوان. امیدوارم ما رو تا ساعت 22 پایان این بخش همراهی بفرمایید. ساعت همینک 14:35 است. برنامه بعدی این بخش رو با عنوان عبور از تاریخ تقدیمتون میکنیم.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام و عرض احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، ادامه می دهیم برنامه عبور از تاریخ رو و حوادث سال شوم 1721-1722 میلادی برابر 1134 و 1135 هجری قمری. خب روایات زیادی موجود از این حوادث. محمود افغان که جنونش داشت شدت میکرد، چون واقعا الان ما میخواییم بررسی کنیم، محمود افغان یک آدم شیزوفرنی بوده، یه آدم دیوانهی بوده، دچار توهم بوده، یه آدم خونخاری بوده و رفتارش، حرکاتش، صحبتش همه باعث وحشت می شده. کما اینکه اشرف افغان که پسرموش بود و پدرش میر عبدالله به وسیله محمود کشته شده بود، در سلک مخالفان بود. حتی در کتاب ها اومده که محرمانه خاربار فرستاد موقعی که اصفهان در مضیقه بود و شاه سلطان حسین حتی در قصرش گندم پیدا نمی شد، مقادیری آرد و آذوقه برای شاه سلطان حسین فرستاد و معتقد بود که ما باید با شاه ایران صلح کنیم. این پیشنهادی کرده دختر پادشاه رو به محمود بده، بعد 50,000 تومان بهش پول بده، اول 15,000 تومان بعد 50,000 تومان و حکومت خراسان و سیستان و عرض شود که نواحی افغانستان رو به او بده، این میگفت کافیه، ما دیگه نمیتونیم ایران رو بگیریم. این آدمی بود به اصطلاح عاقل‌تر از پسرموش بود، از پسرموش هم بدش میومد چون پدرشو کشته بود، میر عبدالله به دست محمود افغان کشته شده بود. بنابراین محمود وقتی خبر کشتار قزوین رو میشنوه که 4,000 نفر کشته میشن از سپاهیانش، تصمیم میگیره که قتل عام میکنه. بقیت السیوف یعنی شمشیرداران و همه رو جمع میکنه، از رجال و اعیان و اهل مناسب و کارگزاران از پیر و جوان به ضیافت دعوت میکنه. 3,000 نفر از قزلباشی در مهمانی حاضر میشن، مانند گوسفند تیغ قصاب را ناظر شدن. ببینید 3,000 نفر میکشه. حتی میرزا رستم که 12 ساله بود و یکی از بزرگان افغان او را از اولاد خود کرده بود، یعنی گفت بود به فرزندی قبول کرده بود، در آن مجلس بود، هرچه افاقنه شفاعت او کردن به جایی نرسید، تومه شمشیر آبدار گردید. لاشه های قزلباش را در میدان عرشوت شاه بر روی هم ریختن، به آن قناعت نکرده به خانه قزلباشی رفتن و اولاد آنها را به قتل آوردن. در اندرون شاه 200 نفر از خانزادگان بودند، رخصت دادند که به هر طرف خواهند روند. چون از شهر بیرون رفتن از عقب قلیجایی ها تعیین شدند و ایشان را هر کجا که یافتن به قتل آوردن. 4-5 روز اول افاقنه در شهر میگشتن، هر که را از قزلباش میافتن میکشتن. از رجال قزلباش 25 نفر زیاده نگذاشتن. یک صدر اعظمی بود به نام اعتماد الدوله که اسمش فتلی خان اعتماد الدوله بود و این شخص معزول شاه سلطان حسین بود. نمیدونم، شاید همون شخصی بود که نابیناش کرده بودن. اینو محمود به عنوان صدر اعظم انتخاب کرده بود، ولی در کتاب کروسنسکی اومده که تغییر سلوک دادن نسبت به او، 70,000 تومان از او گرفتن، اموال و اشیای مقتولی را در حیطه ضبط در آوردن و اعتمادشان به یکی از قزلباشی نمان بعد از این حال. هر شود که محمود برای افاقنه مرتبه بزرگ نهاده، منادی ندا کرد در مملکت ایران، خاصه در شهر اصفهان که طوایف مختلف بودن، قرار شد که این غلجی ها اول بشن، مرتبه اول رو به دست بیارن و تکریم و احترام جایز دانن. در هر محل که با آنان مواجه شوند بر پای خیزند و در پیش روی آنان بایستند و در راه‌ها که سوار چارپایانند، یعنی سوارای محمود، ایرانیان به زیر آیند و دست بسته در برابر ایشان بایستند و اجناس ناس از هر صنفی مرتبه خود بدانند که غلجی‌ها اعلا و اقدم باشند. این کارا رو می‌کرد که مردم ایران از شبه تحقیر بشن. مقارن این حالات، تنگی و گرانی در اصفهان پدید آمد. نصرالله خان از سرداران خود را با 3,000 نفر تعیین کرد که در مملکتی که اطاعت دارند گشت و گذار نمایند، در ممالکی که به اصطلاح تحت قبول حکومت افغان هستند. ممالک یعنی مملکت، استانها رو ایالات رو میگفتن مملکت در اون زمان. از هر جا آذوقه به اصفهان نقل نمایند، هر کس تمرد کند به قرض رسانند و مالش را تاراج کنند. نصرالله خان به جانب همدان متوجه شد، بعضی از بلاد و قرا اطاعت کردند، آذوقه به اصفهان فرستادند، اونایی که اطاعت نمی‌کردند قتل عام می‌شدند، اموالشون رو به غارت بردند. اهالی همدان عرض شد که به درگزین، به ناحیه درگزین به استقبال نصرالله خان آمدند. اینا از موصل اومده بودند، اینا در زمان شاه عباس از موصل به ایران مهاجرت کرده بودند. نصرالله خان از درگزینی‌ها 6,000 سپاهی استخدام کرد و با سربازان غلجی‌ها 9,000 کس در حوالی همدان به غارت و تاراج عرض شود که مشغول شدند. هر کی اطاعت می‌کرد مورد لطف قرار می‌گرفت، مخالف و عذاب می‌کردند، شکنجه می‌دادند، از حیوانات آذوقه بیشمار گرفته به 50,000 شتر بار کرده به اصفهان فرستادند. 80 روز این کارو به انجام رساند. 100,000 نفر درگزینی رو که گفتم از مهاجران موصل بودن، از بین النهرین اومده بودن، اینا رو عرض شود که آوردن به اصفهان، به خانه های بی صاحب جای دادن. گفتن حالا خلایق در اصفهان کم شدن، مردم یا مردن، واقعا در بسیاری از خانه ها مرده انبوه بود از گرسنگی و از طاعون و وبا. عرض شود که اینا درگزینی ها رو آوردن اونجا و به دروازه ها محافظ و کشیکچی گذاشتن. عده‌ای هم از قندهار خواستن، حتی مادر محمود سوار شتر اومد، عرض شود که 30,000 شتر بار کردن به صلاح اون اساس و بنه مردم قندهار رو آوردن که اصفهان پر از قندهاری بشه. به سپاه افاقنه 1 جانبه و 1 دینار نمیدادن، میگفتن ما حقوق نمیدیم به شما، آذوقه هم نمیدید، برید مردم رو بچاپید، برید از خونه ها بگیرید، فلان شهر رو بگیرید، تو خونه ها برید و این عرض شود مواجب شما از طریق غارته. و میخواست که این سپاهیانش رو مشغول کنه. زبردست خان با جمعی از سپاه افاقنه رفت به طرف شهرهای دیگه، رفت به طرف عرض شود که جز یا جز که در سفرسنگی اصفهان بود و مردم اونجا رو اطرافش رو خندق کنده بودن، اسلحه داشتن، در بازارهای اصفهان از زمان شاه عباس اسلحه ساخته میشد و اینا نتونستن گزو بگیرن. سپس اومدن زیر حصار و نقب زدن و رخنه کردن و همینطور لشکرکشی کردن به عرض شود که به شیراز. در اونجا عده زیادی کشته شدند و عرض شود که زبردست خان به حالی شیراز امان داد مردم تسلیم داشتن می شدن. یک روز ناگهان یورش برده شیراز رو گرفت و از تاراج و یغما قدغن نکرد. چون شهر ضبط شده بود دیدن که چند نفر فقیر از گرسنگی هلاک شده بودن. سوداگری در خانه خود چندان گندم داشت که مجموع خلق شیراز را 3 ماه کفایت می کرد و از بازرگانان بازخواست کرد زبردست خان و گفت چرا این گندم را به فقرا انفاق نکردی تا مردم از گرسنگی هلاک شدند. 400 نفر به بندر عباس تعیین کرد. مردم بندر عباس خود را به جزایر خلیج فارس به جزیره هرمز کشاندند. افاقنه آنجا کاری نساخته، بیماری در راه به ایشان رسید. از آن همه سپاهی افاقنه 50 نفر برگشتند. بعد شاتماس هم گاهی میرفت تهران، گاهی میرفت قزوین و از تدارک سپاه فارغ نبود. از استماع آمدن عبدالباقی خان در مقدمه شیراز، فریدون خان رو با 20,000 قزلباش روانه گلپایگان نمود. سفارش نمود که در آن حدود خانه های دیگری است که به افغان اطاعت نکرده سپاه جمع کرده به جنگ افغان رفتن تا خود را به اصفهان عرشبت برسانند. خب فریدون خان هم آدم نادرستی بود، خیلی کارهای بد کرد و اینها همه فاسد بودن. عده از ارامنه رو کشت و گفت اینا افغانی هستن و فرار کرد. این سردارش فریدون خان فرار میکنه. محمود سر شهر گلپایگان میاد. در اطراف آن خندقی عمیق حفر کرده بودن. در برابر خندق دیواری شدید و محکم کشیدن. جماعت افغان فیلی داشتن که به دیوار رخته میافتن. از فیل استفاده، این فیل مال ارتش ایران بود. دیوار را به فیل خراب کرده از آنجا یورش بردن، گلپایگان را گرفتن، قزلباش آنجا را اکثرا به قتل رسانیدن. عرض شود که 3 ساعت گلپایگان و اینا با کمک اون فیل گرفتن. اهالی کاشان هم عرض شود که تسلیم شدن و بعد امان الله خان با محمود به هم میزنه و قهر میکنه و میره به طرف قندهار، چون از رفتار این بدش میومد. و در بختیاری هم سپاه محمود مورد حمله بختیاری ها قرار میگیره و عده زیادی رو بختیاری ها میکشن و همینطور 3 ماه در اون حدود میمونه و هیچ کاری نمیتونه بکنه. نرها طغیان میکنه، قزلباشی جسها رو بریدن، پلا رو بریدن و این عده زیادی از سپاهیان عرض شود که محمود کشته میشن و اینها شبانه وارد شهر میشن. 3,000 نفر سپاهی برهنه و پابرهنه و بیچاره و کتک خورده و جنگ خورده و مجروح شده، از حادثه دیده، صدمه دیده، شبانه وارد اصفهان میشن. ایرانی ها جنگ میهنی به راه میاندازن. در بسیاری از این اطراف اصفهان مثلا همین قریه جز، افاقنه رو مورد حمله قرار میدن و عده زیادی از اینا رو میکشن، به بلای قحطی گرفتار میشن. خب این بلد نبود مثلا اردو رو چگونه پشتیبانی کنه، خاربار بفرست، اینا رو که بلد نبود. واقعا یک جنگی بود که اگر بگیم کی سردار این جنگ بود، بی‌لیاقتی و تنبلی و استراحت طلبی شاه سلطان حسین بود. خب دوستان عزیز، حالا میرسیم به جنون عرض شود که محمود افغان دیوانه میشه، مریض میشه و بقیه رو ما براتون خواهیم گفت در برنامه بعدی. بسیار جالبه، توصیه میکنم این برنامه رو دنبال کنید، چون اغلب اینا رو مردم نمیدونن، نشنیدن، شاید تو کتابای درسی مختصری آورده شده، ولی اینایی که من میگم الان جلوی من 15 تا 20 کتاب هستش، کتابای سفرنامه ها هستش. عرض شود که تمام این خاطرات کسانی که در اصفهان بودن، اسامیشون رو بارها براتون گفتم، از فرانسوی و لهستانی و انگلیسی و هلندی و تمام این مللی که بودن. و بعدم دو شاهد بسیار خوب ایرانی، هزین بوده، عرض شود که یکی از عرفای ایران بوده که بعدم در هندوستان رفت، در اونجا فوت کرد، و بعدم میرزا محسن مصطفی که جالبه که محمود بهش وظیفه داد، گفت بشین تاریخ این وقایع رو بنویس، که البته محمود بعد از 2 سال و نیم 3 سال میمیره و این تاریخ رو برای اشرف مینویسه، بعدم که میرسه به دست ما و داریم ازش استفاده میکنیم. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بوشهر رو میشناسی؟ همون که دوسته بازارت پف کرده یه بیپوسته، بوشهر لینا اختراع ایرون، هر جای دنیا رفته لف و خندون. بوشهر لینا خوشمز از چه عالی، بوشهر لینا ذرت و خوشحالی.
اختراع ایرانی اختراع جهانی شد با لینا خوشحالینا.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند از چه چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
روزای اول مهر همیشه برامون خاطر است. عکساتون رو با بیسکویت مادر برامون بفرستید و به قید قرعه دوچرخه جایزه بگیرید. عدد 1 را به شماره 3011-55 ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به مسابقه برای شما فرستاده بشه. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین غذا شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی،
نوش جان
ربه شیشه چین چین.
جوین گلگی یادته که باشیوی، چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوین ریحون بخور و شزون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین ریحون، ریحون با جوین اخواتو با میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز، جوین ریحون،
بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونین دوغ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و امن‌ترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین‌ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
یک لوبیای دلپذیر میکاریم، میشوریم و میپزیم با روشای دلپذیر، با قارچ و سس. بفرمایید یک لوبیای دلپذیر که گرم و مهربونه، حاضر و آماده و خوشمزه رو میزتونه. دلپذیر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماسه که این خرابی رو پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دل خوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه راز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
کوه حماسه
واحد مهندسی رزمی جنگ جهاد سازندگی که از بخش‌های فعال دفاع مقدس بود که نوآوری‌های بسیاری در طی عملیات‌های بزرگ به نام خود ثبت کرد. احداث پل شناور خیبر در حورالعظیم، احداث پل بیصد روی اروند رود در عملیات والفجر 8، نمونه های روشن از ده ها طرح و تفکر نوآورانه مهندسی در طی آن سال ها به شمار می آید. امروز ایران ما به جایی رسیده که در بخش‌های مختلف صنعت دفاعی، مخابراتی، پزشکی و راهسازی در دنیا حرف‌هایی برای گفتن دارد. در واقع کشور ما به حدی از خودکفایی دست یافته است و همچنین توانسته مجهز به آخرین فناوری‌های روز دنیا شده که این همه را مدیون مجاهدت‌های همان جهادگران است. جهادگران نخبه گمنامی که در دوران 8 سال دفاع مقدس با تمام توان خود کار کردند و تلاش کردند.
برای ما فرصت ایجاد کرد. تحریم یک تهدید بود برای حوزه فنی ما، برای حوزه صنعتی ما، برای حوزه دفاعی ما. حالا ما در بخش خودمون داریم میگیم، بخش اقتصادی اینا که کشور قابل بررسی است، اما این تحریم شکسته شد. یعنی در سالهای گذشته و این محصولی که امروز به پرواز در اومد، جت جنگنده کوثر، این سند بسیار بارزی است بر اینکه تحریم ها اثری بر قدرت دفاعی ما، بر صنعت دفاعی ما نداره. چرا که ما به یک توانمندی بومی بالا رسیدیم. ما در ساخت موشک، طراحی موشک، تولید موشک، اونم در سطح انبوه، از موشک گرفته تا ماهواره، تا رادار، تا تجهیزات رزم زمینی، رزم هوایی، رزم دریایی، در همه اینها به قابلیت های بالا رسیدیم که جز کشورهای برتر دنیا الان هستیم. ما وقتی به قدرت دفاعی برتر رسیدیم و جزء قدرت دفاعی برتر منطقه هستیم، این